بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایه حاج آقای رضا نسب، 4 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.
ما دیروز افتتاحیه دوره رو داشتیم و اونجا سخنانی از جنس آغاز سال تحصیلی هم جناب استاد الله فرمودن، هم چند جمله ما عرض کردیم. لذا امروز هم که شروع این درس هست، ما مستقیم وارد مقدمات از جنس خود شروع کلاس میشه. یعنی اولین بحثی که میشه وارد شد و جملاتی هم در موردش گفت، در مورد خود ضرورت تحصیل حکمت هست. ببینید، ما برای اینکه یک اسلام شناسی گسترده در همه ابعاد داشته باشیم که وظیفه‌مون هست با یک شناخت جامعی از اسلام به صحنه پاسخ به مسائل مختلفی که از علمای دین توقع میره وارد بشیم، مخصوصا الان که گسترده تر و پیچیده تر هم شده، لذا باید همه این میراث علمی که ما داریم که تأمین اصالت حوزوی میکنه یه تغذیه مناسبی صورت بگیره. و حالا برای هر کاری ممکنه که میزانهای مختلفی از این دانشها نیاز باشه. مثلا فرض کنید اگر یه کسی میخواد کلن متخصص عرصه علوم عقلی بشه، خب یه جور باید حکمت بخونه. یه کسی مثلا یک ماموریت اجتماعی خاص رو مد نظر قرار گرفته، ممکنه یه میزان و سطح و شکل دیگه ای از حکمت خونی، حتی فقه و اصول خوندن و حتی مثلا دانش‌های دیگر حوزوی اینجا نیاز باشه. توی این سطوح تا مثلا فرض کنید پایده، معمولا تلاشه که برنامه حوزه میکنه اینه که یک میزان عمومی از همه این دانش‌های و میراث علمی حوزوی که هر کسی هر کاری بخواد بکنه این سطح از این دانش‌ها براش نیاز هست سعی میکنم بدن. حالا ممکنه که کسی نقد داشته باشه، جایی کسی کم زیاد نظرش باشه و میدونید دیگه واسطات زیادی هم در گرفته، یا مثلا کسی که مبلغ بشه مثلا این سطح از فقه اصول میخواد نمیخواد و نظرات هم ممکنه مختلف باشه. اینجا با توجه به مطلوبیت هایی که از اون کار کردی که میخوان ولی به صورت کلی بحث‌های علوم عقلی ما، یعنی بحث‌های حکمی ما و حتی بحث‌های عرفانی ما، بحث‌های قلبی ما هست در واقع و شهودی، ولی خب ما تعاملی که توی دانش باش میکنیم داریم با یک روی کرده عقل گرایانه میکنیم دیگه عمدتا، حتی فضای عرفانی بیم. این علوم مباحث و نگاه های عمیق هستی شناسی رو برای ما تعمیم و این نگاه ها عمیق هستی شناسی در واقع ریشه ای ترین مباحث مکتب فکری ما رو این داره تعمیم میکنه. بنیادهای نظری و فکری ما رو این نگاه های هستی شناسی و عمیق حکمی و عرفانی داره تعمیم میکنه، هم توی نظام تحلیل ما بعدن اثر میذاره، هم توی نظام عواطف ما. شما مثلا کسی که معتقده که مثلا همه عین ربط به خدا، لبسته ای که داشتیم توی تابستون
بزن اشاره میکنیم، یعنی کتاب اول هست. این خیلی ریز میبینه دیگه، یعنی تو نظام عواطفش هم تأثیر میذاره، اینجوری نیست که به راحتی بخواد بترسه، بخواد منفعل بشه. لذا بعضن بعضی ها که مثل از امام که میگه مثلا امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، چون مثلا اون که اون نگاه های فلسفی چه برسد به نگاه های عرفانی و عمیق، اونجایی نگاه میکنه اصلا نگاهش اینه که ریز میبینه، اصلا به لحاظ واقعی ریز میبینه، نه به لحاظ هم به لحاظ واقعی هم نظام عواطفش تنظیم میشه. در حال این بحثای که لایه هستی شناسی لایه مبانیه و در واقع ریشه‌ای ترین مباحث مکتب فکری ما رو تأمین میکنه، این قطعا یه سطحیش برای هر نوع فعالیت و کار طلبگی لازم است. حالا اینکه ما مثلا خود ما تو این مجموعه که داریم چه میزان قرار دادیم، این باید یه کمی یه سری چیزا که قدر متیقنهایی مثل همین بدایه نهایه شما بخونید، توی این زمانی که دارین قدر متیقنها رو میخونید ما یه سری مباحثات ماموریتی با هم داشته باشیم. تو مباحثات ماموریتی مثلا اگر ما به یک فضای ماموریتی مشترک که اون فضایی که اینجا معتقده که باید دنبال بکنه و وظیفه خودش رو دنبال بکنه برسیم، اون موقع میشه مثلا در مورد منطق ادامه تحصیل حکمت و عرفان هم با هم دیگه گفتگوهایی داشته باشیم. مثلا اینجا قدر متیقن این که بدایه نهایه و مثلا حالا اشارات ممکنه که بخشایی از اشارات حتی لازم بشه و مبانی اصول عرفان نظری که یه مقدار این میراث حکمی و عرفانی ما در کنارش با مشراب با اشراق هم آشنایی های صورت بگیره، این دست طلبه باشه. حالا این که بعدن فضا تخصصی بره به سمت اینها، یا مثلا ما اگر یک ماموریت به رسالت ویژه‌ای برسیم نسبت به حیات اجتماعی امروز میگن انقلاب اسلامی یک میزان و شکل دیگری از حکمت خانی و عرفان خانی مورد نیاز باشه، اینا میشه برای بحثای بعد از سطح که ما الان بحثاش هم کردیم و تقریبا برنامهش تا حد زیادی روشنه، ولی مباحثش رو با شماها میذاریم یه مقدار سنوات ارتباطات با اینجا بیشتر بشه، حتی که خود اون ماموریت هم قطعا تنوعاتی هست و نیاز هست که برخی ها تخصصی توی یک عرصه‌ای مثلا اونجا تخصص داشته باشن در کنار اون فضای مطلوبات عمومی و لازمی که برای اون ماموریت و اون رسالتی که بر عهده تعدادی از در واقع حوزویان امروز داره میبینه مثل این مجموعه. اما در مورد خود متن کتاب و کتاب بدایه ما همون اولش رو باز بکنید، مقدمه رو ببینیم. البته الان نمیخوایم زاد و رود مقدمه رو بشکافیم، میخوایم ببینیم مقدمه رو از چه سنخ بحثی دارید میبینید، آیا مقدمه هم خودش بحث فلسفیه یا نه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و له الثنا بحقیقته و الصلاة و السلام علی رسوله محمد خیر خلیقته و آله الطاهرین من اهل بیته و اطرته، صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نداره؟ الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود وموضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية والموجود بما هو موجود وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلي وتمييزها مما ليس بموجود حقيقي. خب میگه حکمت الهی علمیه که از احوال موجود به ما هو موجود بس میکنه، بعدا مقدمه رو یه بار برمیگردیم اجزاشو بس میکنیم. الان خب یه نگاه کلی به مقدمه بندازیم در مورد اینکه این چه سنخ بحثیه بس کنیم. علمیه که از احوال موجود به ما هو موجود بس میکنه، موضوعش یه جمله بدلی میاره که توضیح بده موضوع اینه چی، که موضوع اینه اون چیزی که از اعراض ذاتیه اون بحث میشه موجود به ما هو موجوده و غایتها معرفت الموجودات علاوه بر کفایتش هم اینه که موجودات به وجه کلیشون بشناسیم و موجود حقیقی رو از موجود غیر حقیقی، یعنی موجود وهمی یا موجود اعتباری تشخیص بدیم. توضیح ذالک ان الانسان یجد من نفسی ان لنفسه حقیقتا و واقعیه. انسان میابه که خودش واقعیت داره. یادتون تو بحثای معرفت شناسی هم داشتیم، تو مقدمه بحث کردیم که این ستا رو به صورت فطری علامه میگه یجد و میابد خودشو که میابه انده اونا که حقیقتا واقعیتا برا نفسه، بیرون از خودش هم یه حقیقت واقعیتی هست، فل جمله هست دیگه، و انده لهو ان یصیبها ها میتونه هم بهش برسه، به اون حقیقت واقعیت برسه. فلا یطلب شیئا من الاشیاء ولا یقصده الا من جهت انه هو ذلک الشیء فی الواقع. اگه چیزی رو طلب میکنه دنبالش میده، خودشه میخواد، واقعیت میخواد. ولا یهرب من شیئا ولا یندفع عنه الا لکونه هو ذلک الشیء فی الحقیقه. هر چیزی هم فرار نمیکنه، چیزی رو دفع نمیکنه از خودش، مگر اینکه میخواد اونو واقعا فرار کنه یا دفع کنه. فالطفل الذي يطلب الزهر مثلا انما يطلب ما هو بحسب الواقع لبنان لا ما هو به حسب التبخم و الحسبان کذالک. چش دنبالش شیر میره، واقعا دنبالش، یعنی یکم دلاش کنه بعدش جیغش در میاد، یعنی شیر بهش نرسه، دنبالش شیر واقعا، نه به تبخم و حسبان. و الانسان الذی یهرب من سبعین انما یهرب من ما هو به حسب الحقیقه سبع لا به حسب التبخم و الخرافه لکن نهو رو با ما اخته فی نظرهی فراء ما لیس به حق حقا حقا واقعا فی الخارج کل بخت بلغور او اعتقد ما هو حق واقعا فی الخارج باطلا خرافی یا کل نفس المجرده و العقل المجرد. میگه ولی بعض موقع خطا میکنه، چیزی که واقعی نیست و واقعی میپنداره مثل غول و بخت، بعض موقع هم چیزی که واقعی و میگه خرافه است مثل نفس مجرد و عقل مجرد. فمسط الحاجه، حالا چهالا که اینجوریه پس ما نیاز داریم که تمسد الحاجت و باده ابد ان الى معرفت احوال الموجود به ما هو موجود الخاصت به لیمیزن به ها ما هو موجود فی الواقع به ما لیس کذاله. میگه پس ما هم اول کار پس حالا میخوایم شروع کنیم، نیاز داریم به یک چیزی، یه معرفتی که احوال موجود به ما موجود و احوال خاصی که داره رو بشناسیم، تا اینکه موجود حقیقی رو از موجود غیر حقیقی تشخیص بدیم. ولی علم الباحث آنها هو حکمت الالهیه، علمی که بحث میکنه از این شناخت موجود حقیقی از موجود غیر حقیقی و احوال موجود به ما و موجود به ما میده، این بهش میگه حکمت الالهیه. خب این میشه مقدمه. حالا یکم همین دوباره یکم کوچولو میپردازه دو سه سطر دیگه، حالا خواهی سر سریع بخونیش. ولی حکمت الالهیه یا علم الباحث عن احوال الموجود به ما و موجود همون قبلی است و یوسن معایزن، این جنبندی کرده دوباره، یوسن معایزن الفلسفت الاولا و العلم الاعلا، بهش میگن فلسفه اولا علم الاعلا، که اینا رو میگیم چرا میگن. و موضوعه، موضوعش هم موجود به ما موجوده گفته بود، غایته هم تمیز الموجودات الحقیقیه من غیرها و معرفت العلل العالیه للوجود و بالاخص العلت الاولا التي الیه تنتهی سلسله الموجودات و اسماء الحسنا و صفات العلیا و هو الله عز و جل. خودش هم میگه، نه هم گفته بود، میگه تمیز موجودات میخوام علل عالیه رو بشناسیم، موجودات حقیقی از غیر حقیقی بشناسیم، علل عالیه رو میخوام بشناسیم، میخوام مخصوصا اون علتی که همه علت بهش منتهی میشه که میشه اون علت العلل یا خداوند تبارک. این میشه مقدمه. ببینید الان این چیزی که خوندیم فلسفه بود خودش، یعنی سنخ بحثش با سنخ بحثای فلسفی که اجمالا میشناسید و واردش بعدا میشیم میخونیم، یه سنخ بحث، یه بحث، یه جنس بحث دیگه است.
روش برای مقدمه، روش فلسفی نه. خب موقع شما مثلا یه بحث فلسفی رو با یه روشی غیر استدلالی میگید، غیر این بحث تو فلسفه است، یعنی جزء فلسفه است، یعنی تو علم فلسفه بگیم، میگیم این بحث هم جزء علم فلسفه است.
یه فلسفه خود چیستی فلسفه رو نمیتونیم خودش بحث فلسفی نمیشه.
ببین بحث فلسفی یعنی این که در مورد میگفت دیگه الان گفت در مورد موجود به ما و موجود مثلا با روش عقلی بحث کنه. الان این در مورد موجود به ما وجود بحث کرده
مقدم است دیگه. یعنی اولش که روز سمانیه سه تاش باید داریم
بله
یکی داریم تو موضوع و مقایست
بله
روز سمانیه. بعد این روز سمانیه ظاهرن
الان روز سمانیه علم جز هم علمه
خیلی نه یه بحث دیگه ای بحث باید بشه. ولی اینجا این فلسفه هست اون بحثی که باید روز سمانیه رو ثابت کنن خود فلسفه هست رو متکرفونه این بحث خود فلسفه هست بگفتیم مقدمات روز سمانیه هر چیزی معمولا میگن فلسفه باید این رو مشخص بکنه ولی این خودش اصلا فلسفه هست.
خب آیا روز سمانیه این رو که فلسفه بیاد معرفی کنه همین فلسفه اولا که میگیم در مورد موجود به موجود داره بحث میکنه اونا رو مشخص میکنه؟ یعنی موضوع موجوده؟
موضوع فلسفه اولا که موجود نیستش که اون تقسیم بعدی که میکنم اصلا اون نیستش دیگه. فلسفه اولا یک قسمت فلسفه هست داریم که بگیم اسمه یک تقسیم رو
نه ما که اینجا که داریم میگیم میگیم نمیگیم که مثلا یه فلسفه اولا داریم که فلسفه الهیه یه فلسفه غیر الهی هم داریم که نه اصلا میگیم فلسفه در مورد موجود به ما با موجود بس فلسفه الهی به این دلیل میگی که مثلا این اون علل عالیه که الان گفت دیگه علل عالیه که بس میکنه اون علله که اون اصلیه که خیلی خفنه همه اینا بعدا میخونیم چه نسبتی به اون دارن اون همون کسیه که دین بهش میگه خدا. ولی ببینید بحث های درباره علم دیگه یعنی خود علم رو آورده گذاشته وسط به عنوان یک کل نمیره داخل علم این علم رو گذاشته این علم حالا میاد بیرون در موردش بحث میکنه. خب کلن اساسا احسنتون خب یعنی فلسفه از سنخ بحث های فلسفه علم دیگه. حالا این یه علم خاصه یعنی فلسفه علوم فلسفه مضاف به علم مخلیه علم دیگه یا هم اگر در مورد مطلق علم بحث کرده میشه فلسفه علم مطلق. پس ما اینجا کلا با دو تا کتاب مواجهیم یک کتاب فلسفه است یک کتاب فلسفه فلسفه است فلسفه علمه که این جنس فلسفه علم فلسفه دانش از جنس مباحث معرفت شناسیه دیگه شناخت شناسیه. ما خود معرفت رو به عنوان یه بسته و کل گذاشتیم مثلا داریم در موردش مطالعه میکنیم. حالا این پس بحث فلسفی نیست ولی ما کلا سه نوع مقدمه داریم. یکی مقدمه علمه که همین که الان داشتیم همین بود یعنی مقدمه علم که اینجا بحثای فلسفه علم که ما الان علم فلسفه هست میشه فلسفه فلسفه که این از سنخ بحثای معرفت شناسیه شناخت شناسیه. یه سری هم مقدمه
کتابه
که این
اینجا چیزی
نگفته در مورد این که من تو این کتاب چی کار کردم و اینا مقدمه نزده اصلا چون این کتاب رو کار اول فلسفه اسلامی فلسفه میدونه آشنامی فلسفه میدونه اومده مقدمه بردانش فلسفه زده مثلا بعد بیا در مورد بدایه مثلا مثلا الان این کتاب جناب استاد
امین
بله مثلا این کتاب جناب استاد امین نژاد شما نگاه کنید اومده در باره فلسفه اسلامی که همین هم میشه بحث کرده فرستش کجاست اینجا هم چیزی نگفته بله
مثلا
اینجا تمهید پنجم درباره بدایت الحکمه صفحه 84 فارسی اینجا مثلا اومده در مورد این کلن دو سه صفحه، دو صفحه خورده ای
اصلا کلی من کلی بوده نگفت تو کتاب چه خبره.
بله
کتاب اول علامه نوشتی که در
همین اصلا یه دیدم مقدمه مسئله یا هر بحث داریم که اصلا شما بخواید وارد وجود ذهنی بشید، بخواید وارد اصلا وجود بشید، یه مقدمه ممکنه که در مورد اون
این کتاب دروس شیطان خیلی واضح پشنگ هست.
بله
این
میشه سه تا بحثی که ما داریم. این بحث داشتیم از سمت بحث اولی است، یعنی بحث فلسفه فلسفه است، فلسفه علم کلا تو بحث های درباره علم میشه فلسفه. چون چرا بهش میگن فلسفه؟ چون به روش عقلی داره بحث میکنه، خب بهش میگن فلسفه. این فلسفه های مضاف همش همین میشه دیگه، یعنی مثلا اگر شما جامعه عرفان رو گذاشتیم وسط در مورد عرفان بحثای درجه دوی از همین سنخ عقلی کردید که کلا موضوع این چیه، قایتش چیه، اصلا این بحثای همیشه گفتیم فلسفه بحث میکنه به همین معنا، چون بحث عقلیه میشه فلسفه عرفان، فلسفه فقه، فلسفه اصول. این دیدین دیگه فلسفه مضاف، فلسفه روانشناسی، فلسفه علوم تربیتی، فلسفه یعنی همه اینا این فلسفه مضاف، یعنی همین که شما خود اون رو به اون دانش رو میذارید بسر با عنوان یک کل و در موردش بس. حالا این یا به شکل در واقع پیشینیه یا به شکل پسینیه. معمولا اینجوریه، شکل پسینیه، یعنی یک دانشی پدید اومده، بعد از پدیدایی اون حالا میان در مورد اون دانش حرف میزنن. حالا ممکنه که دانش بعدا از اون چیزی که من الان مثلا تو موقف الف دانشه مثلا بی رو دارم در موردش بحث میکنم، بحثای شناخت شناسی، معرفت شناختی، فلسفه علمی میکنم، دانش ممکنه توسعه بیشتری پیدا کنه و اون بحث من در مورد دانش بحث عقب افتاده باشه. دوباره یک کسی دیگه که تو موقف جیم در مورد این دانش بی بحث میکنه، دوباره بحث همون بحثای توسعه دانش هم در موردش دیده باشه. ولی من الان بالاخره دانش اگه مجموعه اینه، من دارم در مورد این دانش بحث میکنم. ولی بعدشه، بعد از این که دانش پدید اومده به صورت پیشینی، مثل این که شما مثلا میگم اصلا فلسفه مطلوب چه فلسفه ایه، مثلا کاری نداری که چی داری، میخواد پدید بیاری این دوره دانشو، مثلا اون در دو اصول میگه در اون فلسفه اصول بس میکنی، یه موقع هم میگی که اصلا اصول مطلوب چه اصولیه. این که داری میگی تو داری به صورت پیشینی داری میگی که یه علم مطلوب اصول داریم اینجوریه، باید بریم حدیث بیاریم اینجوری. بذار این بحثای فلسفه علم که اینجا ما باش مواجه هستیم، یه بحثاییه که میتونه به شکل این شکلای پشپیشینی و پسینی در موردش بحث بشه. ببینید اینجا ما یه ثمراتی هم داریم، یعنی مثلا شما این باعث شناخت اجمالی علم میشه، اون علم مورد نظر اجمالا مثلا همین که میگه سلام میریم مقدمه رو یه مقدار زاویه رود شو میشه کافی میگه اما فلسفه چیه، مثلا داره میگه موجود به موجود داره چی میگه، داره میگه وجه کلی چی میگه، داره میگه مثلا در حدی که الان تو بدایه میشه گفت، چون مثلا ما خودمون واسه فلسفه برای شما میخوایم بذاریم میذاریم کنار نهایه، چون بعد یه بار شما یه حلقه بدایی یه حلقه فلسفه رو بخونیم بعدن میچسبه این مثلا یه کسی که هم اول کاره. ولی ما الان بحث میکنیم در همین حدی که علامه خیلی مختصر آورده هم بحث میکنیم که غایت چیه، این در مورد هم تعریف چیه و این اجزای تعریف میریم داخلش بحث میکنیم. لذا یه شناخت اجمالی میده. یکی دیگه از کار کرده شده که انگیزه بخشی هم میکنه. حالا مثلا تو ابتدای کار ممکنه چون آدم خیلی هنوز ارتباط نمیگیره با این بحثا، ولی شما مثلا فرض کنید بعد اینکه یه حلقه فلسفه میخونید، یه دور فلسفه میخونید، حالا که میرید بحثای درجه دو میخونید خیلی میچسبه، خیلی ایجاد انگیزه میکنه سر اون دانش. مثلا یکی از بحثا اینجا همون روس سمانیه که شما فرمودید کار کرداست دیگه. مثلا ما هم اونجا تو اون جلسه مقدماتی همجوری یه نصف جلسه نمون کارکردا واسه اجمالی کرد. خب کارکردا رو که می‌بینی مثلا این به این درد می‌خوره، انگیزه بیشتری برای جذب اون دانش.
یکی دیگه هم اینه که بصیرت نسبت به روش علم ایجاد کنه. علامه اینجا خیلی ورود نکرده تو نهایه، چرا تو مقدمه نهایه یه مقدار بیشتر توجه کرده به این بحث روش. اینجا خیلی از شما نمیبینید، مثلا یادتونه مثلا ما تو بحث مقدماتی وایسادیم گفتیم ما مثلا اصلا فلسفه چیه غیر از این که الان گفته هستی شناسی که میشه همون بحث موجود به ما موجود میشه همون همون هستی شناسی. ما اونجا در مورد هستی شناسی عقلی بحث کردیم، الان اینجا در شما مثلا توی مقدمه چیزی ندیدیم در مورد اینکه روشش روش عقلیه چرا اینا نیومده توی نهایه، ولی علامه توجه کرده و پرداخته. ببینید بحثا هموناست که فرمودن، یعنی میگن تعریف این بحثایی که توی مقدمات لازمه. خب اینجا بحث های لازم تقریبا همون روس زمانیه. حالا روس زمانیه بعدن بالاخره زمانیه نمونده دیگه، به این بحث ها زیاد اضافه شده بحث های درجه دو. مثلا فرض کنید تعریف علم، موضوع علم، فایده علم، ابواب و مباحث علم، جایگاه علم توی علوم دیگر، نمیدونم غرض و مقصود اون علم، روش تعلیم علم، اینا بوده. بعدا مثلا توسعه پیدا کرده روش تحقیق توی علم اومده، نمیدونم روش تألیف این کتاب اومده، تاریخچه ها اجمالا اومده توی کار. عرض کنم که وجه تسمیه سمت اینجور بحثا رو کلن هر چیزی که شما درباره این میتونید بدونید و دوست دارید بدونید و میشه در موردش نیست رو بحث کرد و بحثای درجه دو این و بحثای فلسفه علمی میدونم این میشه، یعنی خود اون علم رو بذاری بسید با مانی کل به مورد مداقعه بارد با بحثای عقلی تاریخی طور اینجوری بکنید. خب این میشه در مورد مقدمه که. اما مقدمه کتاب اینجا بحث نشده، چند جمله ایمون بگیم. اولا اگه بخوایم ویژگی چیز رو بگیم، به اینجا میشه هنوز تو مقدمه یه بحث دیگه ای از این جنس گفت که این مقدمه، یعنی همه مقدمه بدایه که مقدمه علم بود دیگه، چه ویژگی دارد؟ این اولا دیدین دیگه علامه خیلی مختصر کرده تو نهایه برین یکم مفصل‌تر باز میکنه، ولی اینجا مثلا شما توی آموزش فلسفه جناب مرحوم آیت الله مصباح برید 10 درس اول رو وسایل معرفت شناسی اختصاص داده و بعد وارد خود فلسفه شده، ولی علامه اینجا نه. خیلی
اینجا شما می‌بینید که از شبهات معرفت شناسی
حدیث کرده علامه، وارد بحث تفصیلی شبهات معرفت شناسی نشد. این کار است علامه. علامه این کتاب حالا در مورد کتاب هم میشه، کتاب سال 90 هجری قمری، سال 49-50 شمسی نوشته شده بدایه. خب علامه توی اول اوائل دهه 30 اواخر دهه 20 چه کتابی نوشتن؟ اصول فلسفه روش و حدیث هست، یعنی تقریبا 20 سال یا بیش از 20 سال قبل علامه اصول فلسفه و روش رئالیسم نوشتن. و اگه اصول فلسفه دیده باشین تقریبا 5-6 مقاله اولش بحثای معرفت شناسی مفصل پرداخته، مفصل ها بعدا میدونید دیگه بحثا رو میوردن مباحثه میکردن، بعدش شهید مطهری میومده با خود با مباحثه و نظارت و از علامه شرح میکرده، یعنی با شرح چاپ میشده خودش جدا چاپ نمی کردن. و حتی شاید متحری یه مدار سر شروع شده مدر یه یه بار کلن از قوم بلند شد رفت، یا از قوم می رفت ایران اترام مرحوم علامه کجا اترام مرحوم رفت، کلن خلاصش رفت خونه علامه اونجا چند وقت مون
که با علامه مباحثه کنه در مورد اون محتواها و حاشیه بزنه و اون شرحی که برای این کتاب نوشته بنویسه، همینجوری مقاله مقاله منتشر شد. پس این کار است، ضرورتش هم معلومه، مخصوصا توی تعامل با این فلسفه های به قول علامه ایدالیست جدید. مثلا شاید متعبی جمله دارن خیلی سنگینه، میگن که آنچه برای فیلسوفان و دانشمندانی که از نزدیک در این مسائل مطالعه دارن امروز مسلم است، این است که ریشه چندگونگی جهان بینی ها و جهان شناسی ها را در شناخت شناسی ها، در آنچه که امروز نظریه معرفت و یا شناخت نامیده می شود، باید جستجو کرد. میگه این که بگین که چه، بگو چه نظریه معرفتت، نظریه شناختت چیه، تا بگم فلسفت چیه، تا بگم غیر از هستی شناسی جان شناسی اصلا ایدئولوژیت چیه، مکتبت چیه، بایدهات چیه. سمتریش خیلی اینجا مقصدشون خیلی سفتره که مثلا فلسفه ای که نظریه معرفت نشوشه فلسفه ضعیفی اصلا میگه فلسفه نیست. خب چرا اینجا علامه ورود نکردن به نظرتون؟
اولین کتاب کسی ذهن چیز نشده، ذهن به هم نیده اگه تو بچه معرفت شناسی در حال خوندن فلسفه نکنید چون معرفت شناسی سخت دارن از اون درمیش سادگی ها نیست.
بله
قبل از فلسفه هست، اگر فلسفه اون رو خوننده است اون به نظر اون خیلی چیز داره بله همین چیز تو میداره زیر سوال بود.
بله دیگه همین بود. خوبه تقریبا اینجوریه که ایشون، حالا بعضی گفتن که اون داره حکمت قدیمو میگه دیگه، علامه داره حکمت مطالعه میگه، اون حکمت مطالعه قدیم تو این بحثاتش اینقدر نبوده، حکمت ما اونم نکرده. به نظرم این چیز نیست، چون علامه بالاخره داره این کتابو برای اینکه طلبه امروز درس بگیره داره. نه واقعا علامه تحلیلش اینه که این بحثای یعنی آسیب شناسی کرده تر آموزش فلسفه رو به این رسیده که این با بحث شناخت شناسی معرفت شناسی شروع نکنه. خب شما توی نهایه برید یکم بیشتر وارد این بحثا میشه، مثلا اونجا وارد سفسطه اینا هم میشه توی مقدمه نهایه، ولی بازم اونجا اینجوری نیست مثلا که مثل چیز مثل اصول فلسفه یه مثلا واقعا اینجا خیلی آسیب های زیادی، چون این بحثا واقعا بحثای نتونه ما بحث کردیم چند جلسه تو این مقدمات، یه جلسه دو جلسه بحث کردیم، واقعا نتونه گفتم اگه مثلا به جای انسان های غربی که الان تمدن غالب اونان و مثلا عطر و ادکلون و کروات اینا میزنن میان این حرفا رو همین جوری پیدا میکردیم یه جا، میگفتیم احتمالا مثلا یه قبیله بربری توی مثلا جنوب آفریقا توی جنگل آمازون از این حرفا میزنه. برای با فطرت انسان اصلا سازگار نیست. چرا ساعت که ما یه بحث کردیم که چجوری از سفسطه عبور کرد و همونتون جلسه به راحتی میشه عبور کرد، علامه همینجا هم کار میکنه دیگه، میگه نجدو یا ما میابیم دیگه، من خودم رو که میابم، حالا تو یه گروه با من فکر میکنم یا اصلا نه اصلا تو قبل اینکه فکر کنی هستی که فکر میکنی. بعدش هم اجمالا میشناسیم، دسترسی هم داریم به شناخت، خطا هم داریم، مثلا میگه چون خطا داریم نیاز داریم که یه دانشی باشه که جلوی اصلا همینجا همینو گفتی که ضرورت فلسفه رو گفت، چون خطا داریم نیازه که یه دانشی باشه که جلوی این موجود حقیقی از غیر حقیقی تشخیص بده. یکی همینه، یکی هم تقریبا تلاش میکنه که به بدیهیات تکیه کنه، همین که من خودم میابم بیرونم اجمالا میدونم هست، میتونم هم بشناسم، خطا هم دارم، حالا با همه اینا بیاد جمعش بکنم. ببینید این در مورد علم، اما در مورد کتاب، به این کتاب تقریبا سال 1390 هجری قمری نوشته شده، این تألیفش سال 90 قمریه یا 49 شمسیه، تقریبا چند سال پیشه؟ 55 سال قمری پیش میشه،
الان سال 1445 میگه تقریبا جا
سه سال
با اون 90 باشه 43 سال باید داشته بشه 1330 و
الان 1445 میشه 55 سال قمری. نه با همین چیزی میگم، اما سال
90 با 40 رو 60 سال قمری من. این
اختلاف
قمری و شمسی 60 سال نیست. اختلاف
ما 45 سال.
نه
ابزار
باد
و سبا داریم. اختلاف ما از آسانی است 402 تا 45 میشه 43 سال، ولی اون چیزی که شما نمیشه از 90 تا 49 میشه 60 سال.
آره سال اگه اون 49 باشه
باید بشه که مثلا 39
سال، 49 شده سال 90 شمسی. نه 49 شمسی شده 90 قمری. آره خیلی شده. ببین تقریبا 42 سالی میشه که علامه از دنیا رفته، تقریبا 13 سال قبل از وفاتش این کتاب رو نوشتن. یعنی کتاب جزء این خیلی مهمه، جزء آخرین آثار ایشونه. خب میدونیم دیگه این یادداشت هایی تهیه می شود از شاگران مثل عزیز و جوادی می رفتن تدریس می کردن و بازخورد کلاس و اینا رو می گرفتن و تعریف می کردن. علامه می نوشتن و عزیز و جوادی تدریس می کردن، می کردن می مادن بازخورد تدریس و تعمیرات خودشون رو بایستن کردن و علامه بر می شده متن بدایه. شاید مثلا فکر کنم اصلا آکلا فیازی اینا اولین کسی هم که اونجا اون متن رو درس گرفتن. ببین ویژگی های کتاب اگه بخوایم بگیم،
ویژگی های کتاب اولا که از بحثای مشائی شروع میکند و به اوج حکمت متعالیه میرسند. حقیقا روش خود صدرا توی چیز توی اسفار هم همین جوریه. شما مثلا برید ببینید فرما سعی میکنه که اون میراث قبلی رو احضار کنه بعد از خودش ورد کنه شروع دنه. اینقدر هم زیاد داره تو اسفارتون داره خود معارفیه و میاره همین حرفا رو و از موقع گم میشن آدم ها که حرف خود صدرا چی شد بالاخره. اثر فردی جامع معقول و معقوله خیلی مهمه. یعنی این کسی مثل علامه که تفسیر میزان داره شرح روایات داره یه چنین شخصیتی که بی بدیل واقعا. این مثلا شما از موقع ما میگیم کتاب رو عوض کنیم باید یه شخصیت ویژه بیاد از کتاب پدید بیاد. کتاب درسی تو حوزه این راحتی شما ببینید هر چیزی اون دینامیتی ان تی میام میذارن زیر مکاسب نمیتونن مفجرش کنن. بیا تو این آدم رو تو این سطح میاد تو سطح شیخ انصاری آدم اینقدر مسلط بیا اثر پدید بیاره باشه تغییر بده. خب غیر از این یعنی عرفان رو هم قبول داشته بلکه شخصیت این عارف بوده. یعنی کسیه که اون اوج سخنهایی که چون صدرا خیلی از اوج حرفاش میره میرسه میگه مثلا من علیت من رفتم رسیدم به تشعون نمیم چی و عدد شخصیت بینستم با ادله فلسفی اثبات بکنم اصلا جز افتخارات خودش میده صدرا که من همون ادعاهای عرفا رو آوردم استدلالی و برهانی کردم. نه این که من خود فقط کارم میمه خودش هم اهل کشف و شهود دیگه صدام، ولی اینم مهمه. یعنی اهل ذوق روش اشراقی
غیر از کنار این که به فضای دینی، فضای عقلی دانش و فضای اشراقی و معنوی ما، فضای عرفانی ما، علاقه شخصیت اینجوری.
این که مؤلف خواسته سخن یا سخنهای آخر فلسفه رو بزنن، یعنی واقعا قصدش این بوده که فلسفه، منظورمون الان اینجا چون حکمت متعالیه داریم میخونیم دیگه، بدایه آغاز نهایه پایان. حالا کلا یه مشکلی هم تو ما توی عربی توی اسکوزاری خوردیم که مثلا خیلی متناسب اسکوزاری نمی کنن، مثلا همجوری میخوایی طرف این کتاب میمیسه یه اسم گنده میذاره روش که مثلا حالا مثلا دیگه ولی نمیدونم، به نظر میرسه که علامه اینجا قصدش این بوده که بگم مثلا من واقعا هم نهایه دریاییه، مثلا بدایه اگر دریاییه اون اقیانوسیه، یعنی خیلی حرف داره به نهایه، علامه خیلی اونجا پر حرف زده.
این که نظم منطقی مباحث رعایت شده،
ببینید سعی کرده که این مرحله بندی و اول این باشه، بعد اول مباحث عامه باشه، تو مباحث امور عامه هم اول از مفهوم، از وجود شروع میکنیم، به خود وجود میرسیم، به اصالت میرسیم، بعد به تشکیل میرسیم، بعد تلاش کرده که ساختار یه نظم منطقی بده، هم مباحث مهم رو بپردازه،
پرداختن مباحث مهم تر.
یکی دیگه چیزی هم که باعث شده اینه که واقعا تلاش میکنه که از خلط علوم حقیقی و اعتباری جلوگیری کنه، یعنی این باعث شده که خیلی خشک بشه، مثلا شما کل این کتاب بخونید نه یه الان اسفار هم برید کلی آیه روایت حدیث شعر یه چیزی هست هیچ چی نداره، کاملا دیسیپلینی و حتی نه فقط علوم اعتباری، حتی و تجربی قاطی نکنه روش علم و موضوعات علم و علم اعتباری توی علوم نقلی داریم میگیم، در مورد شعر چیزی میگیم نمیارم، خب اونجا یه ذهن مستحکم فلسفی برای طلبش شکل بگیر، لذا خیلی سختگیرانه است این کتاب، این غیر از این که خوش شده کلن سخت گیرانه نوشته شده، شما مثلا فرض کنید کتاب هایی مثل خود اسفار مثلا اینا مثلا قبلش منظومه بخوندن دیگه، در منظومه هم نبود، مثلا خود شعر بود، تلاش میکنن این بسته اینجوری بیاره، ولی اینجا اینجوری نیست. یکی دیگه از در مورد کتاب بخواییم بحث کنیم، ترجمه ها و شروع هست. به صورت کلی میشه قاعده داد که خیلی استفاده نکنید از شروع، آره این مقدار مرجوعه مراجعه به شروع، اینجا تا جایی که میشه بحثا رو تأمل کنید، فکر کنید، زور بزنید، حلش بکنید، برید تو مباحثه با هم بحثتون بزنید، حلش کنید. اینجا ما یه مصاحبه هم گذاشتیم، برید تو مصاحبه با یه استاد دیگه بحثش کنید، تلاش کنید، حلش کنید. حالا من کلی نداره دیگه، یه جا مثلا آدم دیر کرد توی بحثی و مثلا این مسیر رو طی کرد نتونست حل کنه، میتونه مراجعه بکنه مثلا بخره یه کمکی بگیره که ذهنش از اون نقطه یه مقدار، ولی تا جایی که میشه به قول شما هم تو کتاب اول میگن هم ذات کلی معمولا چون ساده سازی میکنه آدم کم کم دیگه تلاشش رو کم میکنه، میره مسئول آماده رو. ببینید شروعی که اینجا هست من دیگه اینجا ننویسم، اولین شرح و یا اولین ترجمه
که ترجمه بوده جناب استاد مادلی گرامی، اصول گرامی که از شاگردان خود علامه بود، به اسم آغاز فلسفه این چاپ شده. بعدش همین کتاب شرح آقای شیروانی هست، 4 جلدیه شرح آقای شیروانی، اول ترجمه بوده سال 69، یعنی تقریبا 20 سال بعد از سال 49 تا 69، بعدن سال 71 ایشون این 71 بعد 72 این 4 جلدی شرح بدایه رو نوشتن و چاپ کرد. عرض کنم که جناب استاد ربانی گلپایگانی یه شعر دارن به اسم ایزا و حکمت، اینا رو بنویسن. یکی
در واقع آغاز فلسفه است. استاد گرامی، یکی شرح بدایه است استاد شیروانی، یکی ایزا و حکمت است استاد ربانی گلپایگانی.
بعدن چند تا کتاب دیگه هم بعد از این سه تا اثر، مثلا یه شرحی آقای حسین آخوندی، خب اینجا آوردن، یه شرحی هم آقای حسین حقانی زنجانی، خب
یه شرح بدایه حسین حقانی زنجانی،
یه شرحی هم شرحی کی بود؟ در سایست، اسمش در سایستار حکمت. این هم جناب حسین آخوندی. اینجا مقدمه استاد معلمی هم بود، اینو انتشارات هاجر چاپ کرده، انتشارات مختلفی چاپ کردن دیگه اینا رو. مثلا همین شرح آقای حقانی زنجانی سال 72 چاپ شده، شرح آقای آخوندی سال 84، زمانمون هم تازه تموم شد. این کتاب هم که اخیره و خیلی ویژه است،
شرح بدایه
استاد، اینو مخصوصا اون بحثای مقدمه ای هم که زده خیلی قابل استفاده است، های مقدمه 780 صفحه‌ای. بعضی از این بحثا رو ما توی اون درسایی که داشتیم، بعضی از این بحثا رو گفتیم. این هم 2 جلد، خیلی هم چاپ خوبی شده، خیلی هم گرون شده،
خیلی گرون. بچه‌ها
بگیرن 160 تخفیف نداره.
شما
رو راجعه میکنید مخاطر بابایی که گرفتم سکر رو خوده این الان اگه بررسی کنید، اگه بچه ها میخواین ببینید خود سایت چند درصد تخفیف میده. ما یه با مثلا نفعات وای صداقت اینا صحبت کنیم، یه درصدی رو بچه هایی که از نفعات میخوان بگیرن به تخفیف بده. خب وقت اون تموم شد، بله سلامتی انشالله. ما بحث بعدیمون ساختار کتاب بحث میکنیم که کتاب دستبندی موضوعاتش چطور دست چه بسته چجوری دستبندی کرده همین 12 مرحله رو، یه مقدارم اهداف آموزشی کسی که میخواد بدایه بخونه چه مطلوبیت هایی باید پایان بدایه کسب کنه رو میگیم. ما چند تا نکته در مورد کلاس که انشالله فردا اینا رو اگه بشه جمع‌بندی بکنیم و دیگه میریم وارد خود بحث مقدمه، یه مقدمه رو بحث میکنم و وارد کتاب میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.